weiß Bescheid.
Entende.
Radio Geek. شماره چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
سلام، امروز پنجشنبه 17 مهر 1393،
9 اکتبر 2014. من پیام صادری هستم.
من آرش هستم، آرش میدانی.
و شما دارین به 11 شماره پادکست بینام گوش میدین.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام صادری در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها.
خیلی خوب، صدای من رو از تهران میشنوید و صدای آرش رو از تبریز میشنوید.
میریم برای اولین خبر.
خبر مربوط هست به اضافه شدن گفتار فارسی به اندروید. گوگل این قابلیت رو به سیستم عامل اندروید اضافه کرده و اگه شما کاربر سیستم عامل اندروید باشین، قبل از این میتونستین از گوشیتون استفاده بکنید. نسخه فکر کنم 4 بود، نسخه کیتکت بود، نسخه 4 شما میتونستین این قابلیت رو داشت که میتونستید با گوشیتون صحبت کنید، یعنی فرمان های صوتی بدید و اون فرمان ها رو برای شما انجام بده و حالا جستجو بود یا هر چیز دیگه ای میتونست باشه. قابلیت فارسی اضافه شده، یعنی از این بعد شما میتونید با گوشی خودتون فارسی صحبت کنید. این به نظر خود من خیلی جالبه، خوبه که بتونید فارسی صحبت کنیم. چند نفر توی اینترنت مقاله نوشتن درش، مطلب نوشتن در موردش، چند نفرم باش فارسی توییت کردن، فارسی مطلب نوشتن. به نظر من جالبه، داریم میریم جلو. فکر کنم این قابلیت اضافه شده، حالا میشه گفت گوگل گلس هم خیلی بهتر به کار میاد. الان مثلا من با خودم فکر می‌کردم اگر یک زمانی من گوگل گلس داشتم تو خیابون، مثلا همین می‌خواستم با گوگل و عینک انگلیسی صحبت کنم، ولی الان فکر می‌کنم که نمیشه، خیلی راحت با اون عینک هم فارسی صحبت کرد و همچنین خیلی آنورمال به نظر نمیاد.
خب یعنی مثلا پیامم میتونم بگم که گوگل به پیام مسیج بزن که من دارم میام و من دارم میام رو به فارسی می‌خواد مسیج بزنه.
البته اینجوری که الان تو گفتی 100 سال سیاه هم فکر نکنم بگه، ولی چرا مثلا الان خود انگلیسی هم فکر نکنم به صورت محاوره‌ای باش صحبت کرد، یک مقدار باید رسمی تر باشه.
این حالت هستش الان فکرم بود جی مثلا جی مسیج رو میتونی سازنی، مثلا میگفتی که مثلا گوگل مسیج پیام I'm coming رو
مسیج
میکرد.
آره دقیقا توی انگلیسی بود، ولی آخه این مدلی که الان تو گفتی یکم هم فارسی داشت هم انگلیسی، مسیج میزنن باید بگیم مثلا به ارسال پیغام برای پیام، من دارم میام، من توی راهم، یه همچی چیزی فکر میکنم میفرسته اینجور چیزها رو. ولی این که مثلا میگی برای پیام یه پیغام بفرست من دارم میام، فکر کنم 100 سال سیال فرقه خیلیتون میکشه به اونجا برسیم که بتونیم کامپیوتر اینجوری ما رو درک کنیم و صحبت کنیم. خیلی خب، میریم خبر بعدی رو با آرش.
و مسنجر اون اسکرین شات هایی در اینترنت منتشر شده که نشون میده که فیسبوک به دنبال پرداخت های پیر تو پیر یا نفر به نفر در داخل مسنجر خودش هستش. یعنی شما خیلی راحت همونطور که میتونید یه اسمایلی رو، یه شکلک رو به دوستتون مسیج بزنید، میتونید خیلی راحت با وارد کردن مبلغی که میخوان مقدار مبلغ رو به دوستتون به حساب دوستتون انتقال بده. فعلا این امکان برای کارت‌های قرضی وجود داره، برای کریدیت کارت‌ها وجود نداره. و شاید علتش این باشه که کریدیت کارت‌ها پیچیدگی‌های زیادتری دارن و نیاز به کار بیشتری از طرف کاربر هستش. و از طرفی وجود این احتمال‌ها که فیسبوک می‌خواد دکمه بای ناو رو به نیوز فید خودش برای خرید بهتر اجناس اضافه کنه، همه اینها نشون میده که فیسبوک به دنبال وارد کردن مسائل مالی از نوع دیگرش به داخل این شبکه اجتماعی هستش. از طرفی هم یه جور جنگ مسنجرها هستش که الان گوگل هم از یک طرف، مسیج از طرف دیگه، مسنجرهای موبایلی مثل وایبر و واتساپ و اینا هم از طرف دیگه، همشون دارن تلاش میکنن با ویژگی‌های کاربرها رو به سمت خودشون بکشونن. که خود این ویژگی چیز پرداخت داخل مسنجر خودش میتونه ویژگی خیلی خوبی باشه که کاربران زیادی رو به مسنجر فیسبوک بکشونه.
خیلی ممنون از خبرت. من فکر میکنم این قابلیت قبلا به جیمیل اضافه شده بود، یعنی من دیده بودم اسکرین شات هاشو که تو جیمیل هم میشه پولت کرد. حالا
جالب این هست که فعلا اضافه نشده و در واقع با دیکریپت کردن اپ آی او اس فیسبوک توی موبایل جیل بریک شده، یه نفر کد این قسمت رو کشف کرده و اسکرین هاش رو گذاشته در داخل اینترنت. یعنی احتمالا داره فیسبوک کد قسمتی از این ماجرا وجود داره داخل اپ فعلی آی او اس فیسبوک ولی فعال نیست. پس نشون میده که احتمالا حتی شاید مثلا تست های داخلی دارن انجام میدن تو فیسبوک و به زودی قرار شاهد این باشیم که بیاد بالا. حالا گوگل رو نمیدونم، من نه ایده دارم.
نه رسمی داریم کار رو فکر مهم بیکنن. خیلی خب بریم خبر بعدی. الان تقریبا میتونم بگم شروع شده مسابقه برنامه نویسی بیان. شرکت بیان سومین دوره مسابقه برنامه نویسی رو شروع کرده. همین امروز شما میتونید برید ثبت نام کنید و وارد مسابقه بشید. مرحله اول مسابقه تا اونجایی که من توی مطالب داشتم میخوندم مثل اینکه به صورت هوشمند هست و توسط نرم افزار انجام میشه، یعنی ارزیابی شما از طرف نرم افزار انجام میشه. هیچ محدودیت سنی وجود نداره، هیچ محدودیت برنامه نویسی، زبان برنامه نویسی وجود نداره، یعنی شما هر زبان برنامه نویسی که بلد باشین میتونین برین سوالها رو دریافت بکنین و در این مسابقه شرکت کنین. مرحله اول و تقریبا 4 مرحله بعدی اونجوری که توی وبسایت بیان نوشته شده این مسابقات در 5 مرحله برگزار میشه. 4 مرحله اول به صورت آنلاین خواهد بود ولی مرحله نهایی در تهران برگزار میشه در بهمن ماه. ویدیویی هم در وبسایتشون گذاشتن از دوره‌های قبل و چند تا نکته خیلی جالب داشت. توی دومین دوره مسابقات بیان 1727 نفر 28 نفر شرکت کننده ایرانی داشتیم و 3182 نفر شرکت کننده از 54 کشور دیگه داشتیم. این به نظر من خودش جالبه که این تعداد ما شرکت کننده داریم از کشورهای دیگه برای یک مسابقه ایرانی و جالبه. حالا میتونیم بریم وبسایتش، لینکش رو میذاریم توی سایتمون، حتما برین ثبت نام کنین تا 20 فرصت دارین که وارد این مسابقات بشید و که شرکت کنید. جایزه هاش هم جالبه. توی مرحله نهایی نفر اول 3 سکه بهار آزادی، سکه نفر دوم 2 سکه و نفر سوم 1 سکه بهار آزادی جایزه میگیرن. امیدوارم که حالا این مسابقات همینجور ادامه داشته باشه و دوستانمون شرکت بیان به نظر من خیلی جالبه. من تا حالا نمیتونم بگم ندیدم ولی کم دیدم که یک مسابقه داخل ایران از ایران پایریزی شده باشه، رفته باشه جلو و به این شکل بینم بلدی بشه یه جورایی تقریبا میشه گفت. درسته؟ داریم همچین چیزی؟
درسته. من کم سراغ دارم، یعنی برعکسش شاید اتفاق افتاده. یعنی ما معمولا عاشق کارهایی هستیم که اون طرف اتفاق میفته ولی کار شرکت بیان قابل تقدیر هستش از لحاظ بچه های شرکت بیان و به نظرم مارکتینگی کردن سر این موضوع عالی بوده و میشه ازش درسی گرفت برای سایر کارهایی که میتونیم انجام بدیم داخل ایران و گسترشش بدیم خارج.
اینجوری. حالا سوالات متداولش هم هست، چند تا سوال متداول جالب هم داره. یکیش این که هیچ هزینه نیاز نیست پرداخت کنید، این مسابقات کاملا رایگانه تا نهایت تا مرحله نهاییش هیچ هزینه نیازی شما پرداخت بکنید. و اینکه اگر شرکت یا شما مجموعی دارید که نیاز به برنامه نویس دارین میتونین درخواست بکنید و اطلاعات شرکت کننده ها رو بهتون میدن. اگر اون شرکت کننده تیکه این که میخواد که اطلاعاتش برای شرکت هایی که درخواست نیرو دارن فرستاده بشه، اطلاعات ارسال بشه، یعنی اگر شما شرکت میکنید و میخواد که اطلاعاتتون برای شرکت هایی که نیاز به برنامه نویس دارن ارسال بشه، تیکش رو بزنید تا این اطلاعات براشون ارسال بشه. اگه نمیخواید ارسال بشه اطلاعات، به تبون تیک رو نمیزنید و این اطلاعات رو، حالا بیان اونجوری که نوشته توی وبسایتش، قول داده که به هیچ شرکتی اطلاعات رو نده. خیلی ممنونید.
بعد این اطلاعات رو برای شرکت ها به صورت فری میده؟
اینجوری که نوشته من مدیر شرکت، سواله، من مدیر شرکت هستم، آیا برای استخدام تعدادی از برگزار کنندگان میتوانم اقدام کنم؟ جواب اینجوری داده شده: در فرم ثبت نام مسابقه از شرکت کنندگان پرسیده می شود که آیا مایل هستند اطلاعات آنها برای استخدام در اختیار شرکت های معتبر دیگر قرار بگیرد یا خیر. لذا پس از مسابقه می توانید با شرکت تماس بگیرید تا پس از سنجش اعتبار شرکت شما اطلاعات تکمیلی در اختیار شما قرار بگیرد. یعنی فکر میکنم همینجوری نمیدن، یعنی باید حتما یه شرکتی مجموعی باشین که بتونیم اطلاعات داشته باشین، معتبر باشین، رسمی باشین، بعد اون اطلاعات در اختیارتون قرار داده بشه. مثلا من همینجوری نمیتونم ایمیل بزنم بگم چارت برنامه‌نویس میخوام اطلاعاتم برام بفرستن، حتما یه شرکت باشه، مجموعه حقوقی باشه، اینجوری بگم. خیلی ممنونیم از دوستانمون در بیان. حالا تو پادکست‌های بعدیمون در مورد روند مسابقات هم ان شاء الله سعی می‌کنیم که حتما اطلاع رسانی بکنیم. خب میریم به تبریز و خبر بعدی با آرش.
در مورد مایو هستش. مایو یک دیوایس هستش که به صورت بازوبند بر روی بازوی شما قرار میگیره و میتونه فعالیت‌های عضلانی شما رو بر بازوتون تشخیص بده و با توجه به این فعالیت‌ها میتونه به صورت وایرلس و پی سیم دیوایس های مختلف رو کنترل کنه. همچه کاربردی میتونه داشته باشه، کاربردهاش این میتونه باشه که مثلا باش گیم بازی کرد با حرکات انگشت و دست، یا مثلا در تلویزیون های هوشمند شبکه رو عوض کرد با حرکت دست از سمت مثلا راست و چپ، مثلا یا مثلا با بشکن زدن لامپ اتاق رو روشن کرد، یا مثلا تو ویدیوشون که داشتن با بشکن زدن موسیقی رو داخل کامپیوتر روشن میکرد و با پیچوندن دست به سمت راست صداش رو بالا میبرد. خب همین یه چیز خوب هستش به نظر من. حالا با اینکه این چیزای جالب داره که مثلا کار خیلی جالب میشه از لحاظ دیوایس الکتریکی انجام داد، یه چیز خوب هم داره که مثلا فرض کن که بتونیم از این حرکات عضلات در بیماری که قطع نخا شدن کارهای استفاده بکنیم. مثلا همین رو به صورت گردنبند استفاده بکنیم و بتونیم کارهایی رو که افراد نمیتونند انجام بدن با مثلا حرکت چشم، عضلات چشم، مثلا حرکت گردن بتونن انجام بدن. مثلا در حد اینکه گردن اگه یه حرکت خاصی انجام بدن، مثلا چراغ روشن خاموش بشه چراغ اتاقشون، دیگه نیاز نباشه یه پرستار این کارو براشون انجام بده.
کاربردهای جالبی داره. توی ویدیوش چیزای جالبی بود، نمیدونم از روندن این درون های چهارملخه گرفته تا کم و زیاد کردن ستا، حتی تو کنفرانس ها هم دیگه لازم نیست که از این گجت داشته باشین، نیاز نیست که یه نفر دیگه بگین اسلاید بعدی، دست تکون میدید میره اسلاید بعدی خودش.
آره، اسلاید بعدی میدنش مثلا میتونی با دست چیزایی بکشی اونجا، اتفاق خاصی میتونه بیفته و خوبی میتونه
گجت جالبی. آره،
فعلا برای دیولپرها اوپن هستش که روی اون با توجه به API‌اش چیزهای جدیدی مثلا بسازن. و شما میتونید پری اوردرش بکنید، یعنی فعلا به صورت پابلیک بیرون نیومده ولی میتونید پری اوردر بکنید و به اون واسه اومدن بیرون بگیرید. قیمتش هم $149 هستش.
$149 3000 تومان، 500 هزار تومان بوده قیمتش.
آره، ماکسیمم 500 هزار تومان میشه قیمتش. چیزی نیست، دو قدم داره. بریم خبر بعدی. پیام
خبر بعدیمون در مورد اونهایی هست که عاشق سخت افزارهای کوچولو موچولو و اوپن سورسن، مثلا یه چیزایی مثل ریسپیری پای یا اینجور چیزا. یک استارتاپی یک مجموعه ای ساخته، یا میتونم بگم یک کالکشنی ساخته، یک برد ریسپیری پای به همراه کیبورد، موس و حالا چند تا ابزار دیگه بهش اضافه شده و یه سری دفترچه‌های آموزشی برای آموزش افرادی که میخوان وارد این دنیا بشن. اسم این برد، اسم این پکیج، به پکیج بهتره بگم بهش، به کانو هست و به صورت کراودفاندینگ را افتاده. الان هم بعد از یعنی اولین سفارش خودش رو برای درخواست کنندگان ارسال کرده. تعداد این سفارش ها خیلی جالبی، 18,000 درخواست داشتن و این رو ارسال کردن. به نظر من این چیز جالبیه. من خیلی دوست داشتم که همچین چیزی رو ما تو ایران هم داشته باشیم. ساختنش آنچنان سخت نیست، حتی بسته‌بندی اینها هم آنچنان سخت نیست. سیستم جالبیه، حتی سیستم عاملی هم برای خودش برش نوشتن، بر پای لینوکسه، میتونین از همون هم استفاده کنین و اینجوری بگم گجت های خودتون رو بسازین، یعنی چیزایی که روش هست و مطالبی که من دیدم میتونین گجت های خودتون رو بسازین، کارهایی رو باش یاد بگیرین و خودتون سخت افزارها و چیزهایی که نیاز دارین باهاش بسازین.
یه چیز خوبی هم که داشت پیام، ما موقعی که اولین بار می‌خواستیم کامپیوتر یاد بگیریم واقعا تنها بودیم و وقتی داشتیم مثلا من شخصا وقتی داشتم تو زبان بیسیک پیانو مانندی برنامه نویسی می‌کردم واقعا تنها بودم، ولی انگار تو سیستم عامل این کیتی که گفتی این قسمت در نظر گرفته شده که افراد بتونن، یا بیشتر بچه ها در واقع بتونن وقتی که دارن کود می‌نویسن و یاد می‌گیرن که چطوری کود بنویسن به صورت سوشال نسبت بقیه کسایی که دارن این کار رو هم با اونها انجام بدن با هم اینتراکشن داشته باشن و احساس تنهایی نداشته باشن. این خودش یه نکته مثبت هستش برای این کیتی که وجود داره.
درسته. به نظر من جذاب‌ترین چیزی که برای یک، حالا نمیدونم گیک بگیم چی بگیم، افراد علاقمند به اینجور چیزا، اینه که اون چیزی که میسازه رو به دیگران نشون بده. این جذاب‌ترین قسمتشه به نظر من، هیجان انگیزترین قسمتشه که اون چیزی که میسازه رو نشون بده یا اونجایی که اشکال داره مردم بیان ببینن.
حالا شعارش هم خیلی جالبه که مثلا کامپیوتر خودتون رو بسازید. اینو وقتی مثلا پس کنم یه بچه بگی که کامپیوتر خودتو بساز خیلی هیجان زده میشه و خیلی بیشتر خوشحال میشه تا اینکه برش یه لپتاپ بخریم و بگیم توش برنامه نویسی بود.
من قبول دارم. آداش یه دونه از اینا برام بخر، من کامپیوتر خودم بسازم.
اوتلای وب فارسی.
اوکی. میگه خبر بعدی در تبریز. تبریز خوش آب و هوا و سرد. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
خبر بعدی این خبر خوش هستش برای کسایی که اخبار برنامه نویسی و در واقع هک رو از طریق هکر نیوز دنبال میکنن روزانه. در واقع من هر موقع هکر نیوز رو به کسی پیشنهاد میکنم که بره و از اونجا اخبار رو دنبال بکنه، معمولا برمیگرده میگه منظورت همین سایت درب و داغونی هستش که اینجا وجود داره. در واقع اصلا سایتشون، سایتی که پولگرام اون زمان ساخته، هیچ ربطی به سایت های جدید نداره. دلیل اینکه اینها هکر نیوز این همه درب و داغون مونده این هستش که HTML اون رو نتونستن تغییر بدن، به خاطر اینکه خیلی از اپلیکیشن ها و وب اپ ها و موبایل اپ ها وابسته هستن به داده هایی که در اینجا وجود داره و سینتکسی که اینجا وجود داره، چون خود هکر نیوز تا چند روز پیش API برای این مورد نداشت، ولی خبری که چند روز پیش در هکر نیوز منتشر شد این بود که وایب کامیونیتور تصمیم گرفته که آخر سر API هکر نیوز رو بده بیرون و از در عرض فکر کنم 3 ماه آینده شکل و شمایل هکر نیوز کاملا تغییر خواهد شد و حتی موبایل فرندلی هم خواهد شد. اما یه چیز جالب میشه از این API استفاده کرد و اطلاعات خوبی ازش در آورد، مثلا اینکه چه زمانی افراد در هکر نیوز بیشتر وجود دارن با آپوت ها، تعداد کامنت ها، تعداد پست هایی که گذاشته میشه. مثلا یه نفر همچین بررسی انجام داده بود، نشون میداد که مثلا در ساعت 8:30 دقیقه شب خود ما، یعنی به وقت ایران، اگه پستی رو بذاریم، چون تعداد افراد بیشتری در اونجا وجود داره، امکانی که آپوت بشه و در صفحه اولشون قرار بگیره بیشتر هستش، به شرط اینکه کانتنت خوبی داشته باشه. و خیلی از موارد دیگه، مثلا چه کلماتی در هکر نیوز ترند هستش، هکرها به دنبال چه کلماتی هستن، اینها میشه ازش استخراج کرد. و به نظرم خبر خوبی هستش که میتونیم حتی از شکل و شمایل بعد هکر نیوز که وجود داره یک طراحی بهتر برسیم.
خیلی خوبه، امیدوارم که بهتر بشه تا به قول دوستانمون این سایت در با داغون، البته با محتوای خیلی عالیش میتونم بگم بهتر بشه. نمیدونم میگم کاربر بیشتری جذب کنه یا نکنه، ولی خب امیدوارم بهتر بشه.
خب اگه دارم بگم هکر نیوز چی هستش، کسی که نشنیدن میرن اونجا به محتوای در با داغونش، میگم محتوای در با محتوای خوب و ظاهر در با داغونش. هکر نیوز اگر برین سایتش هست news.ycombinator.com، در واقع وبسایتی هستش که هر کس میتونه لینک هایی رو درونش ارسال بکنه و بقیه میتونن رو آپوت و داوود بکنن، یه چیزی مثل بالاترین خب و ردیت. ولی خب محتواش مختصن در مورد ساختن یه همون هک نبمنی کرک، هک بمنی ساختن و برنامه نویسی هستش و محتوایی بیشتر اونجا میره صفحه اول که کنجکاوی برنامه نویس ها رو به خودش جلب کنه، محتوایی مثلا خبری که در مورد مایو نوشتیم با هم دیگه خوندیم اونجا قرار میگیره. خب پیام بریم خبر بعدی.
صبح یک توییت زدم و گفتم که دارم میرم یک گزارشی از اونجا تهیه کنم. هدفم این بود برم ببینم چه خبره، چیزای جدید رو ببینم، شاید هستم با چند نفر مصاحبه کنم، صحبت کنم، یک گزارشی تهیه کنم و برگردم با اون گزارش برای شما پخش کنم. اما در بعد ورود به نمایشگاه متوجه شدم که نمایشگاه صنعت هم همزمان با نمایشگاه تلکام داره برگزار میشه، یعنی دو تا نمایشگاه در یک جا. مشکل عمده‌ای که ما توی ایران تو برگزاری نمایشگاه‌ها داریم. حالا خوبه اینجا تقریبا میشه گفت سالن‌ها رو جدا کرده بودن، فاصله سالن‌ها با هم تقریبا مشخص بود. ولی وقتی وارد میشید و وارد سالن‌ها میشید، قبل از ورود به سالن‌ها چیزای جالبی می‌بینید. مثلا غرفه‌ای که توش دارن پینت بال بازی می‌کنن، همراه اول. غرفه‌ای که توش دارن فوتبال دستی بازی می‌کنن، ایران سل. بعد مردم صف کشیدن در چندین شاخه های مختلف در جلوی قرفه های مختلف دیگه برای گرفتن سیم کارت رایگان، شارژ رایگان، نمیدونم و اینجور چیزایی رایگان. من نمیدونم حالا سیم کارت خودش نهایتش مثلا 5000 تومان 10000 تومان قیمتشه و صف کشیدن با اون طولانی براش اهمیتش رو نتونستم درک کنم. وارد سالن ها میشیم، تو سالن همراه اول چیزهایی که خب هممون میدونیم و هست، چیز تکنولوژی جدیدی معرفی نمیشه بهمون، همون چیزایی که توی بیرون دیدیم و همونا رو دوباره یا توی سایت ها دیدیم همونا رو دوباره دارن توی جنگل آب دیگه بهمون نشون میدن. و سالن همراه اول آقای شهریاری در حال اجرای برنامه بود، یک برنامه بود داشتن در مورد صدا و موسیقی و آهنگ و خوانندگی و اینا. من نمیدونم نمایشگاه تلکام چه ربطی به خوانندگی داره، نتونستم ارتباطشو پیدا کنم. بیشتر جنبه این داشت سرگرمی، یعنی اونقدر محتوای کم بود برای ارائه که همه قرفه ها، نه فقط قرفه همراه اول قفل ایرانسل در جای خود و جای دیگه. وارد سالن ایرانسل که شدم یه بردی جلب توجه کرد، یه برد خیلی بزرگی رو گذاشته بودن، بعد استیکی نوتای خیلی کوچیک کوچیک روش چسبونده بودن، بعد نوشته بودن پیشنهادات و انتقادات شما. بعد رفتم نزدیکتر که خب منم یه چیزی بنویسم اون در صدای کیپ سر این کیپ بلکه به چسبونم روی بود. اندی برو نگاه کردم دیدن آی لوف یو ایرانسل، دوست داریم، تو نبودی ما چیکار می‌کردیم، نمیدونم حتما بدبخت می‌شدیم و و و و. بعد رفتم جلو گفتم آقا من انتقاد دارم چیکار کنم، گفت رو این کاغذا بنویس. یه سری کاغذای دیگه بود، انتقادات و پیشنهادات توی اون بود. گفتم اونا چیه؟ گفت اونا اگر در مورد یادگاری میخوای برامون بنویسی بنویس اونجا. گفتم نه من نمیخوام براتون یادگاری بنویسم. رام کشیدم و رفتم. یادگاری براشون ننوشتم. توی سالن‌های دیگه هم منوال همینجوری بود. یعنی بعضی از مثلا داریم توی سالن میچرخیم بعد توی نمایشگاه تلکامین بعد یهو مثلا یه قرفه مثلا فروش درب‌های فاضلاب، نمیدونم چه دلیلی داشته باشه اونجا باید فروش در فاضلاب داشته باشن. در کل اینجوری میتونم بگم برای من که مفید نبود، برای دوستان دیگه هم که رفته بودن نمیدونم حالا برای من مفید بوده یا نه، ولی در کل برای من مفید نبود و خیلی کم پیش اومده من تو ایران برم نمایشگاه و برام مفید باشه. نمیدونم آرش نظر تو چیه؟
منم در مورد نمایشگاه ها یادم نمیاد. آخرین باری که نمایشگاه رفتم و خیلی خوشم اومد مربوط میشد به سالهای اولی که نمایشگاه شاید کتاب تهران یا نمایشگاه صنعتی تبریز وجود داشت. بعد از اون تقریبا هر نمایشگاهی رفتم واقعا ناامید برگشتم ازش. یعنی دیگه واقعا فکر نمی کنم که، مگر اینکه یه بازخورد عادی مثلا توی شبکه شما ببینم که نمایشگاه خیلی خوبه و برم، فعلا که ندیدم همچین چیزی.
تموم شد نمیتونم بگم نرین، ولی سعی کنین از این به بعد دیگه نرین، فایده ای نداره. خب فکر کنم آرش اخبار تموم شد درسته؟
درسته
درسته. خب میریم یک بخش بعدی. بخش بعدی یه بخش جدیده، گوش کنید و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد. بالاتر از خطر
با شرکت
ایرانسل
موبیلت
و میلیون ها کاربر آماره
با همکاری شرکت مخابرات. 11 مهر جمعه سالار کابلی عزیز در وبلاگش یک پست نوشت با عنوان نه به ایرانسل نه به موبیلت، که اونجا اشاره کرده که خیلی وقت هستش که مشکلاتی براش از طریق اپراتورها و در مورد سرویس وایمکسشون براش به وجود اومده که خیلی سعی کرده این مطلب رو ننویسه، اونقدر اوضاع تغییر نکرده که با دلی پشت نشسته این مطلب طولانی رو در موردشون نوشته، به صورت منطقی توضیح داده که چرا این سرویس ها واقعا به درد نمی کنن.
یا به اصطلاح اینجوری بگم پولتون رو دارین دور می‌ریزین، همونجور که من دارم این کار رو می‌کنم، فرقی نمی‌کنه. یک کامنت جالبی توی پست سالار منو جذب کرد به خودش. مرتضی کامنت گذاشته خدا رو شکر ما توی افغانستان مشکل چندانی با اینترنت نداریم، همه شبکه‌های مخابراتی اینترنت 3G رو ارائه میدن و البته این اواخر خبرهایی از 4G هم به گوش میرسه، در حالی که شرکت‌های ما در ارائه 3G فعلا موندن. وایمکسی که مال چند نسل قبله دارن الان به عنوان اینترنت نسل جدید رو مخالفت میکنن، هنوز سرویس درستی براش ارائه نمیشه. وقتی مودم رو بهتون میفروشن یکی از تعهدات شما اینه که به شما به شرکت هیچ ربطی نداره که مودم یه جایی آنتن نده. و به کی ربط داره؟ به نظر تارش به کی ربط داره؟
حالا نمیدونم. همیشه این چیزه وجود داره که هیچ تمام مشکلات مربوط به کاربر هستش و تمام مشکلات مربوط به سمت کاربر هستش و هیچ مشکلی از طرف هیچ کدوم از اون شرکت ها وجود نداره. و یه چیز جالب بگم، من یه بار از وایمکس موبیلنت استفاده می کردم و این قطع شد یه هایی و بعد زنگ زدم بهشون، شاید نفر 124 هم بعد از مدت ها پشت خط موندن زنگ زدم و ازم پرسیدم مشکل چیه، بعد انگار که اصلا اتفاق خاصی نیفتاده بود چون با توجه به اون تلفن بالا مشخص بود مشکل عمومی هستش. خب گفتن که خب من از کاربراتون هستم و سیستم موبیلنت الان به نظرم قطعه. میگه بله قطع هستش. گفتم خب چرا قطع؟
مشکل چیه؟ خود جواب میدی تلفنو، خودت میدونی مشکل چیه. بگو هیچی، مشکل اینه که چیزه کامپیوترم رمش کمه، رم داریم بفرستیم.
دقیقا میدونستن که مشکل چیه، ولی کاملا با پر روی میپرسیدن که مشکل چیه، چون وقتی اینترنتی وجود نداشته باشه دیگه نمیشه اصلا گفت که پشتیبانی مفهوم خاص دیگه نداره. وقتی اینترنت وجود نداره سریع اینو بگی و منتظر نمونی که کاربر یک ساعت توضیح بده در موردش. حالا این مکنه ها بهشون گفتم که چقدر طول میکشه این مشکل حل بشه، گفتن که خیلی زود. گفتم منظور تو مثلا چند دقیقه است؟ گفتن نه چند دقیقه نیست، 4-5 ساعت طول میکشه.
زودم معنی قبول یکی از دوستان مرزهای خیلی زود جابجا شد اینجا الان مشخص شد خیلی زود چجوریه. بعد آرش یه مشکل خیلی بزرگتر از ساپورت فکر کنم داشته باشن اینا، اونم اینه که اصلا سیستمی برای تعامل با کاربر تو اینترنت ندارن. یعنی اون سیستمایی که دارن عملا به درد نمیخوره. سایتشون
درست
نمیدونم، حالا نمیشه گفت مثلا موبینت سایتش خوبه، ولی بازم خود اون سیستمش مشکلات بنیادین داره. مثلا میری شارژ میکنی ممکنه شارژت بره نره، نمیدونم خیلی حتی خود سایتش یه قسمتی دارن برای پیگیری اون قسمتی که شارژ نرفته، نمیدونم معنی اتوماسیون اینجا کلا داره میره زیر سوال.
از این کلا وقتی شارژ میکنی احتمالاً باید 10 دقیقه میدونم مدلت رو خاموش و روشن میکنی و بعضی وقتا حالا این اصلا وضعیتش خیلی بدتر هست، شاید قبل اینکه شارژ بکنی اول باید پول رو واریز بکنی، حسابت رو شارژ بکنی، بعدا مثلا اینترنت رو شارژ کنی. وقتی حسابت رو شارژ میکنی یه نیم ساعت و چند دقیقه هم باید وایسی تا اون پولی که دیختی، پول بیساری که دیختی اینجا به نمایان بشه در سیستم وای مکس ایران سایی که بعدا بتونی ازش استفاده کنی. حدود 3 روپینا طول میکش که بخوای دست
به
دست پول بدی و یک سرویس خیلی بد بگیری.
یا مثلا اگه بخوای تعرفه بدی، اما مثلا تو ایرانسل حالا اینجوری ما بینید تو دقیقا نمیدونم چجوریه، تغییر تعرفه توی سرویس ایرانسل فقط و فقط و فقط در آخر ماه ممکنه، یعنی یک بار در ماه شما میتونید این کارو بکنید. چرا؟ من اگه پولش رو دارم و میخوام تغییر تعرفه بدم باید هر لحظه که میخوام این کارو بکنم. این محدودیت سیستم از کجا میاد؟
برای اونم که هیچی، حالا یه لحظه اشتباه کنی آخر ماه تغییرت رو مثلا اشتباه بدی اصلا ندی یادت بره دیگه یک ماه دیگه باید صبر بکنی.
یا اشتباهی بکنی یا تو اشتباه نکنی اپراتور اشتباه بکنه، اتفاقی که ماه قبل برای من افتاد اشتباهی که اپراتور کرد به من گفت آقا شارژ کن، اوکیه مشکلی نداره ثبت شده، تا حالی که این مشکل بود و من مجبوراً یک ماه تمام دوباره همون سرویس رو استفاده کردم، الانم بیخیال شدم. اما یه نکته اینجا باید اینجوری بهش اشاره کنم، عمده مصرف کنندگان این سرویس ها افرادی هستن که دسترسی به سرویس ADSL نداره. من اینجوری دیدم، حتی در پست سالار، یعنی دلیل استفاده سالار این بود که اون جاهایی که بود دسترسی به ADSL نداشت، سرویس ADSL رو نمیتونست استفاده کنه. من ندارم این دسترسی رو. چرا؟
خیلی جا به جایی داره.
ولی آره خیلی جا به جایی که آره اون که جای خود داره، ولی دسترسی به ADSL مثلا ما یه مدت تو شرکتمون دسترسی به ADSL نداشتیم، مجبوراً اون موبینت یا ایرانسل رو داشتیم استفاده میکردیم، یا تو خونه همجنین. چرا مخابرات با این همه دبدبه و کپکپی، با این همه درآمد، با این همه امکانات این سرویس ADSL رو تکلیفش رو مشخص نمیده؟ خودش وارد این عرصه شده به عنوان سرویس دهنده. اولا اومده مثلا مال منو میگم، وقتی رفتم برای خرید، من تلفنم رو نوع خریدم، رفتم سرویسمو گفتم که آقا من میخوام این اینترنت داشته باشه، گفتم معلوم نمیشه PCM هست یا نیست، باید بخرید بعدن. بعد خریدیم، بعد بعدن اومدیم PCM بود، رفتم گفتم خانم این از PCM در بیاریم. دقیقا سوال اپراتور رو دارم بهت میگم، از ما میخواین سرویس بگیریم؟ گفتم که معلوم نیست. بس نمیتونیم. گفتم از شما میخوام سرویس بگیریم. خب این فرمو پر کنید. یعنی عملا اگر از اونا سرویس میگیرم اقدام بود در آوردن از PCM میکنم، اگر از اونا سرویس نمیگیرم امکان نداره از PCM در بیارم. یا دوستانی بودن که ازشون سرویس گرفتن از PCM در آوردن، وقتی رفتن که تعویض سرویس کنن خطشون رو دوباره برگردوندن به PCM. چرا باید شرکت مخابرات ایران همچین کاری رو بکنه و چرا هیچ کس نباید هیچ اعتراضی بکنه؟ الان ما داریم اعتراض میکنیم، تکلیفمون مشخص نیست چه میشه. حتی الان برای ما هیچ مشخص نیست. تلفنی گرفتیم، پولی دادیم، پولی اونجا مونده الکی. من خط تلفن، من تلفن استفاده نمی‌کنم. خیلی افراد دیگه اصلا خط تلفن استفاده نمی‌کنن. ولی خب پاسخگویی برای این قضیه وجود نداره. یعنی کسی نیست بیاد جواب شما رو بده. وقتی هم می‌بینیم دفاتر مخابراتی، کسی نیست بیاد بگه که آقا این قضیه چیه؟ مشکلت کجاست؟ این دقیقاً برای در مورد پی سی این حرفه. معلوم نیست. شاید فردا، شاید سال دیگه. نحوه پاسخگویی شرکت مخابرات. من تشکر میکنم از همین سری
بعد. حالا گذشته از این سرویسی که حالا گذشته از این مسائلی که حالا یه سرویسی گرفتیم برای خب از سرویس واینکس گرفتیم، از یکی از ایرانسل یا موبین شرکت های موبین ایرانسل، مشکل اساسی واقعا کیفیت این سیستم هستش. حتی در رنج خوب آنتندگی هم گاهی وقتها شده که پیام مثلا پکت لاست من بیش از مثلا 8% 10% باشه که اصولا نباید بیشتر از 2% دیگه یعنی بیشتر نباید باشه، که واقعا تأثیر میذاره روی کیفیت کار من و واقعا اعصاب خرد کنی ایجاد میکنه وقتی یک صفحه به صورت کامل لود نمیشه، یا مثلا 5 بار امتحان میکنی تا به قول سالا که آخر پستش نوشته بود من 10 بار این صفحه رو ریلود کردم تا این مطلب رو تونم منتشر بکنم، واقعا روی سلامت روان انسان هم دارن تاثیر میذارن. از طرفی هم یه چیز اتفاق جالب اینه که معمولا وقتی میگن سرعت ما مثلا 2 مگابیت در ثانیه هستش، خب وقتی دانلود میکنه یا دانلود منیجر استفاده میکنه این سرعت واقعیه، ولی وقتی داری توی نت بروکس میکنی کار اصلیه، کار مثلا برای من که یک برنامه نویس دیولپر هستم کار اصلی من همین بروکس کردن وب هستش و من معمولا دانلود ندارم، خب دانلود آنچنانی ندارم مگر اینکه یک فیلم آموزشی چیزی 5 دقیقه‌ای بخوام ببینم، خب ولی در حالت بروکس واقعا سرعت انتظار هستش و اون سرعتی نیست که موقع دانلود اتفاق میافته.
موضوع درتی به آنتن دهی نداره، موضوع درتی داره به خود اون زیرساخت این شرکت ها، هم زیرساخت خود این دو شرکت تنگی وای مکس و هم خود مخابرات. توی شهرهای مختلف همین مشکلاتی که ما داریم میگیم هست، فقط محدود به تهران نیست و تا حالا ما کسی پیدا نکردیم. بیا تو پیدا کردیم فوقش اینه میان منشن میکنن میگن ایمیل بزن. مرسی.
حالا جدیدن وقتی توییت میکنی میگه اصلا هیچ کاری باید ندارم، یه سوسره هست کنن توییتت رد میشن، یا اگه ازشون تعریف نکرده باشی یه چیزی کسیدی نوشته باشی، خب ایرانسل که از کنارش رد میشه مسلماً دیده و از کنارش رد میشه اکانت سوشال نتورکشون. موبین نت الان میاد فیلی میزنه
سالا نوشته بود چه سرویس افتضاحی، بعد ایران موبینت میشه که موبینت کمانده با فیب زده بود، دلیل فیبش رو نفهمیدم، به سالار پوش داده بود، از سالار خوشش اومده بود، تایید کرده بود حرف سالار رو، کدوم یکی از اینا رو به عنوان معنی فیب قبول کنیم؟ دوست دارم سرعت ممکنه به تو چه؟ کدوم یکی از اینا رو به عنوان معنی فیب اکانت موبینت قبول کنیم؟
من فکر
کنم
خودشون هم نمیدونم که فیب
چی هست. چیکار کنیم؟ همینجور استفاده کنیم، آه کنیم، ناله کنیم، پست بزنیم، به هیچ جام نرسیم، پادکست هم تولید کنیم. خب خب دوستان، بخشی که شنیدید بخشی بود به اسم بالاتر از خطر. اولین قسمتش توی این شماره از پادکست، یعنی شماره 11 هم پخش شد. ما هر از گاهی نسبت به خود اتفاقاتی که در پیرامون ما میفته به سراغ مجموعه ها، شرکت ها، افراد، حالا هر کس دیگه ممکنه بریم و در مورد اون صحبت کنیم. چجوری صحبت کنیم آرش؟
آره پیام، قرار هستش که وقتی همچین اتفاقهایی در پیرامون ما میفته که واقعا یک جورهایی نیاز هست که فریاد بزنیم در موردش. یه کار از توییت کردن و ایمیل دوستان نوشتن و بعد
پست وبلاگ زدن و
آره پست وبلاگ زدن و اینها گذشته و نیاز به فریاد زدن هستش، اون موقع یه همچین بخشی رو خواهیم داشت در پادکست تا با هم در موردش فریاد بزنیم. اگر اتفاقی خاصی افتاد که خواستید بالاتر از خطری برش اجرا بشه، ما رو بی‌خبر نذارید.
ممنون. خب رسیدیم به انتهای این بخش ها و میریم بخش انتهایی پادکستمون، یعنی خارج از فقه و اصول آیتی رو داشته باشیم. خبر انتشار ویندوز 10 رو توی پادکست گفتیم و یه سری مطالب در موردش صحبت کردیم. بعد از انتشار یه سری مطالب تو اینترنت در خوب یا بدش منتشر شد، ولی یک مطلب منتشر شد که ربطی به خود سیستم عامل نداشت. یکی از دوستانمون به اسم تمدن یکی مطلبی نوشتن و در اون لایسنس یا همون توافق نامه استفاده از این نسخه از ویندوز رو تحلیل و بررسی کردن. در بخش هایی از این توافق نامه به صورت کاملا واضح اشاره شده که اطلاعات شما و کارکرد شما و تمام کاری که دارید با این کامپیوتر انجام با این نرم سیستم عامل دارید انجام میدین ذخیره میشه و به مایکروسافت داره ارسال میشه. حالا بود یک عده موافق، یک عده مخالف، یک عده گفتن دزده، یک عده گفتن دزد نیست و اینجور چیزا. من نمیدونم چی بگم در این مورد.
حالا اگر میخواییم مثبت بهش نگاه کنیم، این هستش که میکروسافت خب نیاز داره به این داده ها، مثل کاران چه چیزی تایپ میکنن، چجوری تایپ میکنن، موس چجوری حرکت میکنه، برای اینکه مثلا اتو کامپلیت خودش رو بهتر بکنه، اسپل چکش رو بهتر بکنه و اینجور چیزها. اگه به صورت مثبت بهش نگاه کنیم، خب میکروسافت میخواد در واقع چیکار بکنه؟ ویندوز 10 رو با پریویو که به دیولپرها داده با این فیدبک ها بهتر بکنه.
درست.
و با
اما یک موضوعی هست
حالا یه بدبینانه نگاه کن.
یه موضوعی هست، یه بدبینانه نگاه میکنم به این قضیه. حالا از مایکروسافت بیایم بیرون، ما خیلی همون اصلا اینو نمیخونیم که. درسته؟ 90% میتونم بگم افراد اینو نمیخونن. تیکشو میزنن. مثلا مشکلی که برای اون کاربر پیش اومده بود دقیقاً یادم نیست، از یک فروشگاه اینترنتی خرید کرده بود داخل ایران نه خارج از ایران، بعد ناراضی بود، رفته بود یه پست بلاگ زده بود، تو اون پست بلاگ نوشته بود که اینجوری و اینجوری و اینجوری، بعد اون فروشگاه رفته بود بابت اون پست شکایت کرده بود که تو حق نداشتی این پست رو بنویسی. اونم گفت بود بچه اساسی، گفت بود وقتی می‌خواستی ثبت نام کنی تو توافقنامه ما نوشته بودیم که شما حق ندارین توی بلاگ شخصیتون یا موارد شخصیتون توی اینترنت از ما انتقاد کنید. تموم شد، طرف محکوم شد. چرا؟ چون امضا کرده بود.
درسته.
من حالا کاری ندارم مایکروسافت یا هر کس دیگه، ما خیلی وقتا این توافقنامه ها رو نمیخونیم. من خودم نمیخونم. آرش تو رو نمیدونم. میخونی تو؟
خب نه خیلی وقتا.
یادم یه سایتی بود این مشکل رو برطرف کرده بود، این توافقنامه ها رو خونده بود، چجوری میگن اینا رو درجه بندی کرده بود، داره خطرناک و اینجور چیزا بود و و و. اگر پیداش کردین توی سایت پادکستمون رو میذاریم. ولی به نظر من باید ما بخونیم و نمیگم کار مایکروسافت درسته غلطه بازم اینجا، ولی ما داریم این اجازه رو بهش میدیم. درسته؟
آره.
پس نباید این کار رو بکنیم، نمیخوایم چیزی نصب نکنیم. میتونیم استفاده نکنیم از اون سرویس. اجباری نکردن ما رو که از مایکروسافت استفاده کنیم یا میکروسافت یا هر شرکت دیگه که هستن یا هر سرویس دیگه که تو اینترنت هست استفاده کنیم. ولی
در همین مورد به روز یه توییتی کرد و گفت که خانت را محکم کن و همسایت را دوز نکن. در واقع هیچ همطور که پیام گفت اجباری نیست که از سرویسی که شما فکر میکنین که دوست هستش و میخواد از اطلاعات شما استفاده خاصی بکنه استفاده بکنین. اگه نمیخواین خب سرویس های دیگه ای وجود داره میتونید استفاده بکنین. اگه پیدا نمیکنین معمولا این پیدا نکردن هم منجر به تولید سرویس های جدید هم شده. تو میتونید درستش کنن. معمولا کسی که در این پادکست گوش میدن هکر و برنامه‌نویس و علاقمند به تکنولوژی و استارتاپ هستن که میتونن خودشون چیزایی رو بسازن. پس به نظر منم نیاز نیست بی خودی در مورد ترم آف سرویسز و سرویس ها قور بزنیم. فقط باید اینو بدونیم که حتما باید بخونیمشون و بدونیم که به چه چیزی رو به چه شرکتی چه اجازه ای رو میدیم و اگر با اون اجازه اوکی هستیم از سرویسشون استفاده بکنیم.
دقیقا. خب رسیدیم به انتهای پادکست. ممنونم که گوش دادین. خسته نباشید. روز جمعه خوبی داشته باشید. هفته بعد پر بار و پر انرژی داشته باشید.
منم ممنون که تا ته پادکست گوش دادید و مثل همیشه شاد باشید. A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Speak no nothing.
the space of the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.